الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظره الایام، السلام علیک یا بقیت الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم ها آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. خداوند عزیز رو با تمام وجودمون شاکریم، سپاسگزاریم که باز هم نفس داد و توفیق داد در یک شنبه شب دیگر خدمت شما برسیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. قبول باشه انشالله عزاداری های شما، تک تک عزیزان دلم، چه بزرگوارانی که در ایران، خارج از ایران، و سوگوار و عزادار حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها بودید و الحمدلله رب العالمین امسال مجالس و محافل و عزاداری فاطمیه خیلی با شکوه، خیلی با عظمت برپا شد. هر جا که ما سوال کردیم و رصد کردیم و حالا تصاویر و فیلم ها و عکس ها و قم که دیگه اصلا بی نظیر، انشالله اجر همتون با حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید علیها السلام. امشب طبق معمول توفیق داریم در برنامه زنده حبل المتین خدمتون باشیم. بخشی از برنامه هم قاعدتاً اختصاص پیدا میکنه به بیننده های عزیز و بزرگوارمون. همین ابتدای برنامه یادآوری میکنیم، دعوت میکنیم که دوستان خودشون رو آماده بکنن برای نیمی از برنامه که میتونن تماس بگیرن، زنگ بزنن. آقایان اهل سنت، علمای بزرگوار اهل سنت، آقایان مولوی، آقایان آخوند اهل سنت، بیننده های معمولی، این تریبون در اختیارتون هست که بیاید روی خط، نکته‌ای دارید، مطلبی دارید، گفتگویی میخواید بکنید، سوالی میخواید، به دنبال حقیقت هستید، ما در خدمت شما هستیم و این شبکه تمام قد پاسخگو هست و ایستاده برای این که بتونه راه و مسیر رو برای شما باز بکنه. حتی این آقایان وهابی، چه این گوینده ها و کارشناسان شبکه های وهابی، چه بیننده های معمولی، تفاوتی نمی کنه، در خدمت این دوستان هم هستیم. و همچنین عزیزان شیعه و محب مولا امیرالمؤمنین هم انشاءالله میتونن تماس بگیرن. البته حالا موقع تماس ها دوستان شماره ها رو زیرنویس میکنن، بعدا میتونید تماس بگیرید. توفیق داریم امشب در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون صدیق معظم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده. السلام علیک و وعد الله الذي زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شيء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت همه بینندگان عزیز خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. اما آغاز برنامه اون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها شروع میکنیم. باشد که صدیقه طاهره نظر عنایتی به ما کرده باشد. زهرای من، خیز و علی را یاوری کن. شهادت صدیقه طاهره برای همه سخت بود، ولی برای امیرالمومنین از همه سخت‌تر بود، که اون حادثه‌های تلخ تا آخر عمر از یاد امیرالمومنین نرفت. خودش فرمود: و اما حزنی و سرمد، زهرای من خیز و علی را یاوری کن، بین من و این ناسپاسان داوری کن. بی تو علی باید که راه آه پوید، راز دلش را بعد از این با چاه گوید. زهرای من در سخن آخر نسفتی، از ماجرای کوچه و دشمن نگفتی. رفتی چون در نزد پدر از دار دنیا، راز دلت را لااقل برگو به بابا. برگو که پهلوی تو را با در شکستند زهرا جان، برگو که پهلوی تو را با در شکستند. برگو درون کوچه بر من راه بستند، برگو پدر آوردم بهرت نشانه، هم جای ضرب سیلی و هم تازیانه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضرت استاد که خب ابتدای برنامه‌مون رو همیشه با نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها مزین میکنن. دوستان اگر در خاطر شریفتون باشه، قبل از محرم خب ما بحث درس‌هایی از امامت و ولایت رو در برنامه حبل المتین داشتیم. با فرارسیدن ماه عزای سید الشهدا، درس‌های عاشورا و عبرت‌های عاشورا و اینکه چرا و چه اتفاقی افتاد، واقعه عاشورا رخ داد، رفتیم و سال‌های قبل از اون رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خب مباحث خیلی خوبی مطرح شد. هفته گذشته دیگه مباحثمون به پایان رسید. البته هفته گذشته شهادت از زهرا به صورت ویژه ما ویژه برنامه داشتیم، قبل از اون بحث رو جمع کردن استاد، هرچند فرمودن که خب این بحث واقعا جا داره، جای تحقیق و جای بحث داره، که حالا ما به خاطر اینکه خواستیم برگردیم به مباحث قبلیمون این بحث خلاصه شد. و امشب انشالله از امشب و هفته‌های آینده بحث درس‌های از امامت و ولایت رو توضیح خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود. حالا دوستان اگر قاعدتا در ذهنشون رفته، منم واقعیت خیلی یادم نیست، استاد خلاصه ای از مباحث گذشته رو برای ما لطف میکنن بیان میکنن که ذهنمون آماده بشه و من هم انشاءالله سال جدید رو عرض کنم خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما در رابطه با امامت و ولایت عرض کردیم از سه راه ما می توانیم امامت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین و امامت و ولایت ائمه بزرگوار را اثبات کنیم. یک دلیل عقلی هست که انشاءالله ما مفصل دربارش صحبت می کنیم که اگر چنانچه ما هیچ آیه حدیثی در خلافت و امامت حضرت امیر نداشتیم، رسول اکرم انتخاب امام و خلیفه را به عهده مردم میگذاشتن، مردم آیا غیر از علی کسی دیگری را شایسته خلافت، امامت و زمامداری میدانستند؟ خب تمام بزرگان اهل سنت در دنیا هم رسمه، چند نفری که کاندید میشه برای ریاست جمهوری، مجلس، غیره، هر کسی میخواد اون ویژگی های خودش و صلاحیت خودش یا اصلحیت خودش رو بیان میکنه و مردم در میان کاندیداهای مختلف کاندیدای اصلح رو انتخاب میکنه. قاعده عقلیه. انشاءالله این رو مفصل مطرح میکنیم. آیان بزرگان اهل سنت از ابو علی جبائی که از قدیمی ترین متکلم اهل سنت هست، قاضی عبدالجبار معتزلی، بعد از او بزرگانی که آمدن از الدین ایجی، تفتازانی و غیره، اینها شرایطی برای ما معین کردن که با همه اختلافاتی که دارن در سه تا شرط همه متفق القولند. یکی این که امام و خلیفه باید اعلم الناس باشد، در مسائلی که پیش میاد این مسائل رو با تکیه بر قرآن و سنت حل کنه، نه این که بیاد بگه حالا که ما میگیم اگر درست بود فمن الله، اگر درست نبود فمنی و من الشیطان، از من و شیطانه و خدا و پیغمبر برای آن من. این به درد خلافت نمیخوره. دوم شجاعته، تا خلیفه شجاع نباشه، آدم ترسو باشه، نمیتواند عدالت رو در جامعه پیاده کند، چون چهار تا افراد چماق به دستی و گلدری در جامعه هستن، عرازل و اوباش، تهدید کنن خلیفه را که اگر چنانچه بخواهی مثلا عدالت رو رعایت کنی، یکی از ماها را به محاکمه بکشانی، پدرت در میاریم. اینم از ترسش خلاصه دست از عدالت بردارد. یا دشمن به کیان اسلامی هجوم میبره، اگر آدم ترسو باشه خب نمیتونه. و اینکه عدل الناس باشد، حالا این شلو بس میکنیم که در میان این افرادی که کاندید شدن و خلافت رو تصدی کردن، آیا اشجع از علی کسی بود، اعدل از علی کسی بود، اعلم از علی کسی، این یک بحثه. بحث دیگر، ما از آیات استفاده میکنیم که خدای عالم در قرآن خلافت و ولایت حضرت امیر را مطرح کرده. دوم حدیثه، ما این سه تا راه رو برای اثبات خلافت و امامت داریم. همونطور اهل سنت هم باز به همین شکل میان، حالا از قرآن و از سنت و از اجماع و امثال این حرف میزنه. حالا انشاءالله اونا را ما بدون هیچ خلاصه جسارتی یا اهانتی انشاءالله از کلمات خودشون نقل میکنیم و عرائضمون را هم تقدیم میکنیم. ولی ما گفتیم قبل از اینکه ما وارد بحث امامت بشیم، یک مقدمات ضروری لازم دارد که بدون این مقدمات ضروری ورود در بحث امامت، چه عقلی، چه قرآن، چه سنت، مثمر ثمر نیست یا ثمر بخش نیست. بنا مثمر ثمر غلطه، چون مثمر ثمر هم توش هست دیگه، ثمر بخش نیست. ما گفتیم یکی از اینا این هست که در قرآن به صراحت آمده بر این که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این که به مردم بشارت میده که از میان اقوال مختلف احسن القول را شما باید انتخاب کنید، در میان ادیان بهترین را، در میان مذاهب بهترین را. ما این آیه را آوردیم، از علمای اهل سنت و شیعه مطالب متعددی رو نقل کردیم. شیعه، سنی، حتی وهابیا معتقدند اگر چنان انسان تشخیص داد یک مذهبی به حق نزدیکتر هست، از شبهات دورتر هست، باید اون مذهب رو انتخاب کند، مذهبی که دارای شبهه و اشکال است باید کنار بگذارد. این یک مقدمه بود، ما مفصل بحث کردیم. مقدمه دیگر این بود که قرآن آمده تقلید را کاملا محکوم کرده. بله، این که نباید از پدران و مادران یا از بزرگان در مسائل اعتقادی تقلید کرد. خدا یالم میگه اونهایی که دارن از پدرانشون تقلید میکنن یا بزرگانشون تقلید میکنن، اینها لا یعقلون شیئاً، مثلا عقلشون هیچ استفاده نمی کنن. فردای قیامت وقت نمی برن آتش جهنم، اینها میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای خدای، ای کاش از خدا و پیغمبر اطاعت می کردیم ربنا اننا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فاذلونا السبیل. خیلی عجیب این آیه. احزاب آیه 67 تا 69 وقتی وارد جهنم میشن میگن خدایا ما از بزرگانمان و رؤسا و علمایمون تقلید کردیم، اونها ما را گمراه کردن، خدایا اونها را دو برابر عذاب کن، هر چقدر عذاب بر ما میزنید برای اونا ربنا آتم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. یعنی کار به جایی میرسه که اهل جهنم پدران مادران بزرگانشون که اینها را گمراه کردن بگن خدا اینا را لعنت کن. عجب. یعنی کار به جایی میرسه اونا دارم لعنت، خدایا الان میگه هر دو را دو برابر لعنت میکنیم، اونها شما را گمراه کردن، شما هم دنبال اونها رفتید، اگر دنبال اونها نمی رفتید اونها دست از این گمراهگری بر می داشتن. شما هورا گفتید، کف زدید، اونها هم تشویق شدن در زلالت قدم های بیشتری برداشتن. این هم یه بحثی بود که ما مفصل انجام دادیم. و بحث دیگری که ما انجام دادیم گفتیم یکی از مقدمه ضروری حدیث افتراق امته که رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، 72 فرقه اهل آتش جهنمه، 1 فرقه اهل نجاته. عرض کردیم رسول اکرم آیا ویژگی های فرقه ناجیه و فرقه حالکه را بیان کرده یا نکرده؟ اگر بیان نکرده نستجیر بالله به امت خیانت کرده، اقرای به جهل کرده، و اگر بیان کرده چیه؟ ما بیاییم احادیث رسول اکرم را ملاحظه کنیم ببینیم ویژگی های فرقه ناجیه چی است، فرقه حالکه چی هست. اینجا گفتیم عمدتاً آقایان تعبیر رو اضافه کردن، پیغمبر فرمود ما انا علیه و اصحابی، یا ما انا علیه لیوم اصحابی، من در زمان خودم اصحابم چه مسیری دارن، اگر این مسیر رو بعد از من ادامه بدهن اهل نجاتن. خب آیا امت اسلامی بعد از پیغمبر همون روش زمان پیغمبر رو داشتن یا عوض شدن؟ ارتدوا علی ادبار همل قهقرا، این صحابه‌ای که بناس ما را نجات بده، حدیث حوض میگه که اکثریت این صحابه وارد آتش جهنم میشن، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل نعم، بخاری جلد هفت صفحه 207 حدیث 65-87. این هم یه بحثی بود ما انجام دادیم. بحث دیگر این بود که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. این رو در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 نقل کردیم، مسند احمد جلد 4 صفحه 96 نقل کردیم، و همچنین الی ماشاءالله در کتاب هامون ما داریم که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. خب ما باید ببینیم الان ما میخوام فردا حضرت اسرائیل میخواد سراغ ما به ما بگه من هو و امامک، امامت کیه؟ حالا میسون آقایی که از تهران زنگ زده بگه امام من مثلا عبدالحمیده. بله. بعدش هم پشیمان چه گفت نه آقا میخوام امام رو عوض کنم. تصور میگن که انتخاب امام یک اسباب بازی است که هر طوری بخوان. اینجا تونست این حرف رو بزنه، ولی فردا سره برای شما عرض کنم عالم برزخ موقع جان دادن در قیامت دیگه این حرفا را دیگه اونجا نمیتونه بزنه، بزنه با گرز آتشین میزنن، برای شما عرض کنم شعله از آتش تبدیل میشه. اینم یه بحثی بود ما کردیم. بحث دیگری که ما داشتیم بحث حدیث خلفای 12 بود که پیغمبرند خلفای من 12 نفرن. این رو صحیح بخاری صحیح مسلم مفصل در صحیح مسلم حدیث 45-98 مفصل این بحث رو مطرح کرده، 10-12 تا روایت آورده، بخاری آورده. خلفای من 12 نفرن. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 181 چندین صفحه خودش به در زده، دیوار زده، زمین و آسمان رو به هم بافته. این 12 خلیفه کیه؟ آمده خلیفه اول آقای ابوبکر، خب سمعن و طاعتن، خلیفه دوم آقای عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم امیرالمومنین، خلیفه پنجم امام حسن، پنج ماه خلافت کردی. خب خلیفه ششم کی؟ معاویه. معاویه قاتل حجر و قاتل امام حسن و برایش مثلا جنگ صفین، و بعد هفتم میاد میشه یزید، نمیتونه، میمانه معطل. از اون طرف هم روایت جلوش گرفته، الخلافت بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 سال بیشتر نیست. خب چه کار کنه؟ این 12 نفر تو این 30 سال نشد، 5 تا بیشتر نیومدن، پس ما بقی چی شدن؟ میمان آخرش هم میگه به قول میگه ما از الله ما از کرگه دم نداشت، ما اصلا معنای حدیث رو نفهمیدیم. بعد میگه ابن دوزی میگه نفهمیدیم، ابن محلب میگه نفهمیدیم، ابن عربی میگه نفهمیدیم. خب آقا جان یه مقدار چشمتون رو باز کن، آقای ابن حجر بزرگوار، آقای ابن جوزی، ببین در کتابهای خودتون، در کتابهای شیعه که مانده، این روایت غیر از عقیده شیعه با عقیده هیچ کدام از مذاهب اسلامی، چه سنی، چه شا برای شمستم زیدی، چه اسماعیلی، تطبیق نمی کنند. این یک بحثی بود ما کردیم.
البته در عالم برزخ بهشون فهموندن، ولی خب دیگه دیره، دیگه
فایده، ندارن. دیگه هرچی میگن آقا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، جبران میکنیم، دیگه هیچ فایده ندارد. دوستان عزیز، روایت آخری که ما دیگه خیلی مفصل روش کار کردیم چندین جلسه، حدیث سقلین بود که رسول اکرم فرمود من در میان شما کتاب، اهل بیتم و عترتم را قرار دادم. و این روایتم از احادیث متواتر هست، شیعه سنی مفصل نقل کرده، صحیح مسلم نقل کرده، دیگر صحاح اهل سنت، سنن برایش مسانید همه نقل کردن. و این دیگه در حقیقت بهترین دلیل هست که رسول اکرم آمده از 73 فرقه یک فرقه ناجیه هست، در حدیث سقلین روشن کرده. فرقه ناجیه کسی است که به کتاب و سخنان اهل بیت و عترت هم عمل کنن و بس. این در حقیقت خلاصه این بحث‌های تقریبا 5-6 ماه بود.
ممنون از محبت شما استاد، تشکر. دوستان انشاءالله دیگه ذهنشون آماده شد برای مباحث جدید، که بحث‌های درس‌های از امامت و ولایت رو ما انشاءالله دیگه توی یک شنبه ادامه خواهیم داد. خب با توجه به توصیه‌هایی که نبی مکرم و معظم داشتن حضرت استاد به همه مسلمانان، اینجا هم دیگه بحث شیعه و سنی نیست، پیامبر توصیه‌ها و سفارش‌هاشون به همه امت اسلامی بوده و فرمودن که تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشید، و تشبیه شده اهل بیت عصمت و طهارت به کشتی نوح. خیلی فکر می‌کنم تشبیه زیبا و قشنگی است، یعنی هر کسی این رو میتونه بفهمه. اگر کسی سوار بر این کشتی شد، خب نجات پیدا میکنه. کسی بخواد سوار نشه، یا به قول اون فرزند حضرت نوح من میرم یه بالای قله کوه آب به من نمیرسه، اونجا هم عذاب خلاصه فرا میگیره و غرق میشه. در این زمینه استاد کمی توضیح بفرمایید و این روایتی که رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم، تزدن بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث سفینه نوح از احادیثی است که بزرگان اهل سنت با سند صحیح نقل کردن، یعنی راهی برای انکار حدیث سفینه نیست. سفینه یعنی کشتی. مثلا شما ببینید کتاب فضائل صحابه احمد حنبل در جلد دوم مفصل مطرح میکنه و از ابوذر که میگه گرفته بود در کعبه را و با صدای بلند میگه من عرفنی فانا من قد عرفنی و من انکرنی فانا ابوذر، هر کس من نشناخته بیاد بشناسه، شناخته بدانه من ابوذرم، من از پیغمبر شنیدم فرمود الا، آگاه باشید. کلمه الا یعنی توجه، توجه بله، هشدار. این مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح، داستان اهل بیت من در میان شما مثل قضیه کشتی نوحه. هر کس سوار کشتی نوح شد نجات پیدا کرد. و من تخلف عنها هلک، هر کس تخلف کرد سوار نشد هلاک شد، ولو فرزند نوح. و هرچه حضرت نوح اصرار کرد گفت نه من میرم خلاصه بالای کوه، اونجا دیگه آب نمیرسه. حضرت نوح هم دلش سو گفت رب پسر من هست، خدای عالم گفت نه انه لیس من اهلک، درست پترت هست ولی اهلیت برای نجات ندارد. اهل بیت هم این چنین است، هر کس آمد از دامن اهل بیت گرفت، فرمایشات اهل بیت را پیاده کرد در همه امور، در مسائل اخلاقی، سیاسی، اعتقادی، نجات پیدا کرد. هر کس پشت کرد به اهل بیت، از اهل بیت جدا شد، قطعا به هلاکت میرسه. فرقی نمی کند این کسی که از اهل بیت جدا شد، فرزند خود امام معصوم هم که باشد به همین شکله، مثل جعفر کذاب، فرزند امامه، عموی امامه، برادر امامه. خب چی شد؟ یا اسماعیل فرزند امامه، عموی امامم هست، برادر امامم هست. خب چی شد؟ عبدالله افته چی شد؟ ببینید اینها نمونه هایی است که در تاریخ برای ما ثبت شده. ولذا رسول اکرم برای معیار و ملاک فرقه ناجیه از این 73 فرقه، اون فرقه اهل نجات است که دست به دامن اهل بیت کرده باشند. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک در جلد 2 صفحه 343 همین روایت رو آورده که ابوذر در کعبه را گرفت و ایها الناس، هر کس منم میشناسه که میشناسه، هر کس نمیشناسه من ابوذرم، و داستان اهل بیت من مثل داستان. بعد میگه هازا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح مسلم را دارد. آقای ذهبی هم در پاورقی میگه، در تلخیص میگه میم یعنی شرایط صحیح مسلم را دارد. پس آقای حاکم نیشابوری و ذهبی میگه روایت صحیحه. وقتی اینها گفتن روایت صحیحه یعنی به منزله ورود روایت در صحیح مسلمه. حالا این به قول محقق فضائل صحابه میاد عقده خودش نمیخواد خالی کنه و میگه نمیدانم این روایت به قول به خاطر مفضل ابن صالح نمیدانم چنین است و چنان است. این دیگه وقتی ذهبی میاد میگه آقا روایت صحیحه، اینا دیگه کلحجر فی جنب انسان هست، دیگه ارزشی ندارد.
حالا صاحب من یه سوال بپرسم، این که حالا این روایت آمده به معنای محبت، به معنای دوست داشتن اهل بیت مثلا، یا نه چیز دیگه ای ازش برداشت میشه که هر کس سوار بر مثلا کشتی نو شد نجات پیدا میکنه؟
ببینید من احبهم فقط اطاعهم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب محبت بدون اطاعت اصلا معنا نداره. یعنی فرض بفرمایید کسی پدرش رو محبت داره به پدرش، ولی هر حرفی باباش میزنه مخالفت میکنه، مثلا نمیگن محبت. اصلا مخالفت با خدا و پیغمبر و اهل بیت به منزله جنگ با خدا و پیغمبره. محبت بدون اطاعت اصلا معنایی ندارد. خب اگر این طورم که باشه، الان خیلی از یهودی ها اهل بیت امیرالمومنین دوست دارن، آیا این موجب نجات اونها خواهد شد؟ ما نمیگیم هیچ اثری ندارد ها، قطعا یه تخفیفی خواهد داشت، هیچ مسئله‌ای نیست، ولی محبت بدون اطاعت هیچ معنایی ندارد. همونطوری که
تماشا کردن کشتی نوح، علاقه به حضرت نوح هیچ لذتی و نجاتی نمیدهد مگر اینکه سوار بشه، از زن و بچه و پدر و مادر از همه چی بگذره بیاد سوار کشتی بشه. حضرت موسی میگه بیایید سوار بشید، ما تو را دوست داریم ولی سوار کشتیت نمیشه. این
کس
بله. مسخره هست. ولی زا ببینید تعبیرش این هست که من تخلف انها غرقه، هر کس تخلف کند از اینها غرق میشه.
تعارف نداره اینجا.
تعارف نداره به قول شما. یا مثلا در حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 در جلد 4 صفحه 306 این هم باز مثل و اهل بیتی مزید. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. و همچنین تبرانی در معجم کبیرش مطرح میکنه، باز میگه مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلکه. در بعضی از جاها داره هلکه، بعضی داره غرقه، هلاک میشه یا غرق میشه. بعد جالب این هست که ابن حجر هیتمی یا ابن حجر مکی متوفای 974 ایشون در کتاب از سوائق المحرقه که ایشون در رد شیعه نوشته این کتاب را، ایشون میگه و جاء من طرق کثیرت یقوی بعضها بعضا، از طرق مختلف با سندهای مختلف این روایت وارد شده. مثل و اهل بیتی یا انما مثل و اهل بیتی، ان مثل اهل بیتی، الا ان مثل، تمام عبارت ها را آورده. مثل سفینه نوح هست، هر کس همون طوری که سوار کشتی شد نجات پیدا کرد، سوار نشد هلاک شد. امت منم هر کس به حرف اهل بیت من نگاه کند و عمل کند نجات پیدا میکنه. عمل کند به حرف اهل بیت، نه اینکه فقط آقا من دوست دارم. دوستی تنها که عملی در کار نباشد هیچ ارزشی ندارد. امام صادق سلام الله علیه فرمودند بین ما و بین خدا هیچ رابطه ای نیست و هر کس خدا را اطاعت کرد، من اطاع الله فهو لنا ولی، هر کس خدا را اطاعت کرد، حرف ما که حرف خداست عمل کرد، اون دوست ماست. و اگر کسی معصیت خدا کرد فهو لنا عدو، اون دشمن ما هست، نه تنها دوست ما نیست، دشمن ما هست. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر ما در این باب روایات زیاد داریم. خب این برای شما عرض کنم. و همچنین جناب آقای سخاوی که از شاگردان آقای ذهبی است و خیلی هم نسبت به ذهبی هم اظهار ارادت میکنه، خلاصه میگه استاد ما، خلاصه یک ریشه های از نسبم در قلب مبارکشون بوده. در جلد دوم استدلاب اقلاع غرف ایشون هم باز در اینجا صفحه 479 حدیث 213-214 همین تعبیر را آورده، مثل اهل بیتی که مثل سفینتنو، این مثل اهل بیتی مثل سفینتنو، یا دوباره بازم از ابیذر همین تعبیر رو مطرح میکنه که داستان اهل بیت من مثل داستان چیه؟ کشتی حضرت نوحه. و میگه آقا بعض حاضر طرق یقوی بعضن، روایات متعدد داریم همدیگه رو تقویت میکنه و روایت چیه؟ ثابته. و همچنین آقای سمهودی در جواهر الاقدین صفحه 120-123 میاد میگه و حاضر طرق یقوی بعضها بعضن، حدیث سفینه با سندهای متعدد آمده غیر قابل انکاره. ما نمیتوانیم حدیث سفینه نوح تشبیه شده اهل بیت پیغمبر اینها رو بیام چکار کنیم؟ انکار کنیم. راه انکار نیست، چون طبق فتوای آقای ابو حنیفه من انکر ما ثبت برای شما عرض کنم به تواتر چیه؟ فهوه کافر. از حدیث متواتر رو انکار کند کافر هست. این رو در مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 و صفحه 26 در بعضی از چاپ‌ها و همچنین در جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 107 ایشون میگه تعدد و طرق خلاصه یقوی بعضها بعضن و ربما یوجب العلم ولو کان ناقلون فساقن و فجارا. اگر روایت متعدد شد قطع آوره گرچه راویانش همه فساق و فجار باشن.
دیگه خودشون گفتن.
دیگه حالا خودشون دارن میگن دیگه ما دیگه به قول مال خوبه بعد بیخیش صاحبش. بله.
خیلی ممنونم. تشکر از شما حضرت استاد. انشاءالله بازم خدمتتون هستیم. دوستان عزیز از مولای ما آقای ما امیر مؤمنان صلوات الله علیه داریم میگیم در این برنامه حبل المتین و اهل بیت عصمت و طهارت که البته عشق و ارادت و محبت به تنهایی همونطور که استاد فرمودن دوست داشتن کافی نیست. دوست داشتنی خوبه و کافی و وافیه و نجات بخشه که اطاعت هم درش باشه، معرفت هم درش باشه. و خوشا به حال دلهای شما که سرشار از عشق ارادت محبت ولایت حضرت مولاست، گوارای وجودت. علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جست، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبی، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست،
شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
خب الحمدلله رب العالمین، الهی شکر، الهی شکر، هزاران هزار بار خداوند عزیز رو شاکریم و سپاسگزاریم، سجده شکر به جا میاریم هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه، یا حداقل بعد از هر نمازمون. مردم عزیز، بیننده های نازنین، شاکر این نعمت باشیم که خدا به ما لطف کرده، عنایت کرده و ما شدیم محب، شدیم انشاءالله شیعه حضرت مرتضی علی. این افتخار بسیار بزرگی است، تاج افتخاری است که این تاج رو و این افتخار رو به همه عالم نمیدیم، عوض نمی کنیم. الحمدلله رب العالمین. حبل المتین برنامه زنده است که یک شنبه شبها در خدمت شما هستیم با حضور استاد عزیز و بزرگوارمون آیت الله دکتر حسینی قزوینی. و خب بعد از یک فاصله‌ای که مباحث مختلفی رو ما مطرح کردیم، درس‌هایی از امامت و ولایت رو مجدداً برگشتیم و شروع کردیم. حدیث سفینه که یکی از احادیثی بود که استاد بهش اشاره کردن، تشبیه شدن اهل بیت عصمت و طهارت به کشتی نوح، که هر کس سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کس تخلف بکنه و سوار نشه قاعدتاً غرق میشه و گمراه میشه و مسیر گمراهی رو طی میکنه، که استاد اشاره کردن که در منابع اهل سنت این روایت آمده. استاد، اما بریم سراغ منابع شیعه و در کتب شیعه ببینیم چه تعابیری و به چه شکلی این حدیث رسیده به ما.
در منابع شیعه هم این روایت به صورت مستفیض و متعدد آمده. در همون کتاب‌های حدیثی اولیه مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، در کتاب عیون اخبار الرضا برای شما عرض کنم، در جلد دوم صفحه 27 تا 30 حدیث شماره 10 می فرماید که رسول اکرم فرمود داستان اهل بیت من در میان شما مثل داستان کشتی نوح است، هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد و هر کس تخلف کرد زج فی النار، وارد آتش میشه و شعله های آتش او را فرا میگیره. یعنی به این سادگی نیست. یک تعبیری دارد آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این رو دوستان خوب توجه کنند، نکته خیلی ظریفیه که مرحوم طباطبایی خیلی این جمله رو تکرار میکرد. بعضی وقت داشت بحث میکردن یا تدریس، وسط تدریس تدریسش رو قطع میکرد، این جمله رو میگفت: دوستان، ابدیت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم، آماده بشید. بله دوستان عزیز، من بارها گفتم ما در این دنیا 70-80-90-100 سال، 120 سال، معمولا که 120 سال، بیشتر دیگه معمولا دیگه نیست. اون طرف چقدره؟ 120 هزار، 120 میلیون، 120 تریلیون، این عدد اونجا کار نمی کنه. یعنی یک زندگی ابد و جاودانه هست و ما در این 70-80-90-100 سال دنیا باید شخصیت ابدی خودمون رو بسازیم. اگر ما اینجا توانستیم یک شخصیت نورانی از خودمون بسازیم، در شب اول قبر، در برزخ، در قیامت، در بهشت خوشحالیم، خدا رو هم شاکر هستیم ما توفیق داریم. ولی اگر نه، اینجا مشغول عیش نوش دنیا شدیم، به جای اطاعت خدا، اطاعت از اهل بیت، اطاعت از هوای نفس کردیم، پشت پا به اهل بیت زدیم، اولین لحظه ورود ما به برزخ، اولین لحظه ندامت و پشیمانی ما هست. هی تأسف میخوریم خدایا چرا چنین کردیم، چرا چنان کردیم. ما در روایت داریم، اینو عزیزان خوب دقت کنند، در روایت داریم فردای قیامت به تعداد ساعات عمر هر بنده، فرض هر کسی مثلا 50 سال عمر کرده، یعنی 50 تا 365 ضرب در 24 میگه چه در میاد، به تعداد ساعت عمرش جعبه هایی هست. این جعبه ها رو باز میکنه، اگر در اون ساعت عمرش مشغول عبادت اطاعت خدا بوده، این جعبه پر از نوره، این درجات این رو هی میبره بالاتر. جعبه دوم یه جرقه میبره دوستم، و اگر نه جعبه باز کرد بوی تعفن میده، یعنی معلوم میشه در این ساعت چیه؟ گناه و معصیت کرده. و این خلاصه نمره منفی داره ها، فقط تنها این که یک درجه بیاد پایه نیست، نمره منفی اونجا هم حبت ما کانو یعملون، بعضی از گناهانی هست تمام اعمال عمر انسان رو نابود میکنه، خیلی وحشت داره. یکی از چیزهایی که ما از خدای عالم بخواهیم، خدایا ما را گناهی که موجب حبت اعمال ما میشود نکنه. آیات زیادی در رابطه با حبت اعمال داره، چه بسا بنده یک گناه میکنه، یک معصیت. مثلا ما داریم الان به عنوان نمونه میگه اگر زنی به همسرش بگه من از تو خیر ندیدم، همین جمله کوچک، تمام اعمالی که در عمرش انجام، نماز، روزه، حج، همش نابود میشه میره، خاکستر میشه میره. ولی زو خیلی ما باید دقت کنیم. من روا علا مؤمن یرید به هاشینه و حتم مروعت اخرجه الله من ولایتی الى ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. اگر با آبرو یک مؤمن بازی کنه یک نفر، خدا او را از تحت عبودیت بندگیش و ولایتش بیرون میکنه، وارد بندگی شیطان میکنه، شیطان هم قبولش نمیکنه، بگی من همچه آدمی را قبول ندارم، به قول من ویلون لمن کفره و نمرود. ولی زاد دوستان عزیز دقت کنه، بگی جعبره که باز میکنه، اگر اون ساعت مشغول غیبت بوده، دروغ بوده، بهتان بوده، اذیت به زن بچه بوده، اذیت به همسایه بوده، حرام خورده غیره، این جعبه پر از بوی تعفن هست. و بعضی از جعبه ها رو هم باز میکنه، میبینه خالیه، هیچی نیست. این چیه؟ اینم اون ساعاتی است که این بنده در دنیا به غفلت گذرانده، بیکار بوده، میتونسته ذکر بگه، میتونسته لا اله الا صلوات بگه، ولی نه گناه کرده نه عبادت کرده. این چیه؟ جعبه ها خالیه، عصبانی میشه، یه لگدی میزنه، خب دیگه فایده ای نداره، تأسف میخوره. ولی زا دوستان عزیز دقت کنیم، قبل از اینکه اون روز برسه به ما، از الان به فکر باشیم. من بارها گفتم این توصیه بزرگان هست، مثل مرحوم قاضی، مثل ملا حسین قلی همدانی و بزرگان، که آقا هر روز صبح که از خواب بیدار میشید، احساس کنید از دنیا رفته بودید، خدای عالم شما را زنده کرد، برگشتید به دنیا، از خدا التماس کردید، خواهش کردید، منت کشیدید، خدا را به عزتش و محمد آل سوگند ما را برگردان به دنیا. حالا اول صبح برگردانده به دنیا، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی لاذکره و احمده. مثلا دعای بیدار شدن از خوابم اینه. شما نگاه کنید تو کتاب‌های اخلاقی، وسائل، مستدرک، حلیت المتقین، میگه از خواب بیدار میشید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، چون خواب یک شعبه از مرگ دیگه،
اخل موت دیگه، برادر ما
خیلی ها بودن، برای شما عرض کنم خوابیدن دیگه، ابد بیدار نشدن. یکی از علمای طراز اول مشهد، شما نمیخوام نام ببرم، بگو من صبح پا شدم، آماده بودم برای نماز صبح، رفتم خانمم رو بیدار کنم، هر چی صدا کردم دیدم جواب نداد، صدا کردم رفتم پتو رو کنار کردم، تمام کرده رفته. ما از این طور خوابهایی که متصل شده به مرگ زیاد داشتیم ما. زیاد داشتیم ما. ولی زم یه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. خدا یا شکر که من از زنده کرد بعد از اینکه میراند. چرا لأذکره؟ تا خدا را یاد کنم. توبه کنم. ولی زم ما تلاش کنیم دوستان عزیز در این دنیا اون زندگی آخرتیمون رو که داریم میسازیم یک زندگی نورانی بسازیم، نه زندگی ظلمانی. زندگی که پیش صدیقه طاهره مایه سربلندی ما باشد، پیش رسول اکرم امیرالمومنین مایه سربلندی ما باشد. این هم نیست جز تمسک به اهل بیت و عمل به دستورات اهل بیت و فقط و فقط و فقط، غیر از این هیچ راه دیگری نیست. باز مرحوم شیخ طوسی در امالی، ایشون در صفحه 60 امالی باز همین تعبیر رو دارد. مثل اهل بیت من در میان شما مثل داستان کشتی نوح است. هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد، سوار کشتی نشد غرق شد. هر کس به اهل بیت من تمسک کرد و حرف اونها عمل کرد نجات پیدا میکنه. هر کس به حرف اهل بیت من نگاه نکند، تبعیت نکند، غرق خواهد شد. باز در بصائر درجات مرحوم صفار متوفای 290 هست، از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده و درک کرده اون راه هارم، در ایام غیبت بوده دیگه، تقریبا 40 سال 35 سال غیبت رو درک کرده. خب ایشون هم یک کتاب خیلی خوبیه بصائر درجات. ما در حقیقت دوتا کتاب داریم، این دوتا کتاب از بای بسم الله تا تای تمت در رابطه با ائمه است، فضائل ائمه، مقامات ائمه، علم ائمه، قدرت ائمه، امامت و ولایت ائمه. یکی بصائر درجات، یکی هم کفایت الاثره. ما به دوستان همشه توصیه میکنم این دوتا کتاب رو از اول تا آخر نه یک بار، 5-6 بار مطالعه کنن.
ترجمه هم شده کفایت الاثر یا
ندیدم؟ من خیلی زیاد، من که معمولا به طلبه ها میگم مطالعه کردن کتاب فارسی باید حرام کنید به خودتون.
حالا که مخاطبین ما ممکنه
خیلی حالا میتونن دوستان قطعا ترجمه بعید دیگه همچه کتابی ترجمه نشده باشد. حالا میتونن دوستان اینترنت هم بزنن ببینن که ترجمه شده یا نشده. الا ایال این دوتا کتاب از بای بسم الله تا تای تمد، نه در رابطه با روزه و زکات و مسائل اخلاقی و هیچی نداره، فقط در رابطه با ائمه علیهم السلام. و تفاوت این دو کتاب اینه، بصائر درجات موضوعیه، یعنی مثلا علم ائمه، قدرت ائمه، برای شما عرض کنم امامت ائمه، ولایت ائمه. ولی کفایت الاثر آمده به صورت مسنده، روایاتی که از رسول اکرم در رابطه با ائمه است، از حضرت امیر هست، از حضرت زهرا. شما ملاحظه بفرمایید چندین روایت از حضرت زهرا در رابطه با امامت 12 امام، نه فقط امامت حضرت امیر ها، از امام سجاد، امام باقر، اینا تمام میشه، از سلمان، ابوذر، مقداد، ابو سعید خدری و غیره به صورت مسند نقل کرده. یعنی کار به موضوع ندارد. این که مثلا ابو سعید خدری در رابطه با امامت حضرت امیر یا امامت ائمه چند تا روایت داشته. الا ایها الذین، در اینجا هست که باز میگه اینما مثل اهل بیتی فیکم مثل چیه؟ کشتی نوح هست. و من دخله غفر له، هر کس وارد ساحت اهل بیت بشه مورد غفران و مغفرت خدا قرار میگیره، و هر کس دست به دامن اهل بیت نزند از غفران و مغفرت خدا خبری نیست. بله
خیلی ممنونم استاد، متشکرم. حالا من از دوستانم تا فرمان درخواست کردم که یه جستجوی بکنن کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز قمی، درست استاد؟
خزاز قمی.
ترجمه هم شده به فارسی، آقای زکیزاده ترجمه کردن. حالا دوستانی که مایل هستن و دوست دارن این کتاب رو، خب ممکنه برخی از این بصائر رو فرمودید، بصائر ترجمه شده، بصائر ترجمه کفایت هم شده قطعا، کفایت الاثر هم شده. حالا من قبلا یادم هست که این رو سرچ کرده بودم، یادم الان هرچی فکرم یادم نیومد، ولی قطعا ترجمه شده، هم بصائر هم
کفایت الاثر هم ترجمه شده، چیزش هم گذاشتن تو اینترنت.
آها چی استاد معلوم اسمش چیه؟
بله، برایشون کتاب دیجیتال بازار قائمیه هست، آقای
قائمیه اصفهان، کار خیلی خوبی انجام داره
و قابل استفاده است و دانلود هم میشه کرد خیلی راحت، هیچ مشکلی ندارد. کتابخانه شیعه هم برای شما عرض کنم دارد. بله اینها در کتابخانه نور هم هست. بله
حالا دوستان بیننده که حالا با اینترنت و فضای مجازی اینها، چون برخی از مخاطبین ممکنه داخل ایران نباشن، خارج از ایران هستن، همین که بزنن مثلا دانلود ترجمه کفایت الاثر برای شما میاد و به راحتی میتونید استفاده کنید و بهره ببرید. واقعا روایات بسیار بسیار نابی داره، همونطور که استاد هم اشاره فرمودن. خب حالا من یه سوالی رو در خلال فرمایشات شما استاد پرسیدم، ولی خب الان میخوام یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم که این حدیث سفینه میخوام ببینیم دلالت بر متابعت از اهل بیت علیهم السلام و امامت اون بزرگواران داره یا نه، همین که صرف این که بگیم بحث محبت و دوست داشتن و همراهی با اونها این ازش برداشت میشه.
ببینید ما اینجا بریم سراغ خود اهل سنت. ما به قول رشته سخن رو بدیم دست بزرگانشون. علامه مناوی، عبدالرؤوف مناوی، برای شما عرض کنم ایشون از علمای بزرگ اهل سنت هست. کتابی داره به نام فیض القدیر، شرح جامع صغیر هست که مال سیوطی هست. خب ایشون در این کتاب چیزی رو متوفای 1013 هست، در معاصر علامه مجلسی و پدر بزرگوارشون بود، در جلد پنجم صفحه 517 وقتی روایت سفینه رو مطرح میکنه از برای شما عرض کنم آقای سیوطی که میگه بزار آورده، ابن زبیر آورده، از ابن عباس آورده، عبدالله ابن زبیر آورده، از ابوذر هم آمده، در شرحش میگه آقا وجه تشبیه هم به سفینه، ان من احبهم و علمهم شکرا لنعمت جدهم. وجه علت این که تشبیه کرده به کشتی نو این هست که کسی اهل بیت رو دوست داشته باشد و برای اونها تعظیم کند و اخذ به هدیه علمای هم، هدایت علمای اونها رو هم بگیره. فقط محبت خالی به درد نمیخوره، به دستورات اینها هم عمل کند، نجا من ظلمت المخالفات، از تاریکی مخالفت با خدا نجات پیدا می کند. و من تخلف عن ذلک، هر کس اهل بیت را دوست نداشته باشد و به دستورات اونها عمل نکند، به دستورات اونها عمل نکند، غرق فی بحر کفر نعم، در دریای کفران نعمت غرق می شود و هلک فی معادن طغیان، دقت کنید، در معدن طغیان و سرکشی هم هلاک می شود. یعنی عدم تبعیت از اهل بیت یعنی طغیان. خیلی تعبیر قشنگیه،
ایستادن در مقابلشون.
بله، یعنی مقاومت در مقابل اونها، طغیان در مقابل اونها. بعد ایشون هم میگه آقا بزار در مسندش آورده از ابن عباس، از ابن زبیر، برای شما عرض کنم، و همچنین از ابیذر آمده و برای شما عرض کنم مستدرک حاکم نیشابوری در کتاب تفسیر از مفضلین صالح آورده و گفت شرط مسلم قرره الذهبی، و برای شما عرض کنم ذهبی هم قبولش کرد، همونطور که عرض کردیم تبرانی و ابو نعیم و غیر از اینها هم چیکار کرده؟ اینها را قبول کردن. این یک مسئله. مسئله دیگر آقای برای شما عرض کنم ملا علی قاری هست، متوفای 1014. اون آقا 1013 بود، این آقا 1014 است، یک سال بعد از او از دنیا رفته. رفیق خوبی بودن. ملا علی قاری از علمای بزرگ هند هست، آدم خیلی باسوادیه. در حقیقت مرقات المفاتیح شرح بر مشکات المصابیح مال خطیب تبریزی متوفای 741 هست. ایشون در جلد 11 صفحه 327 ایشون هم اینجا میگه آقا علت این که رسول اکرم اهل بیت را به کشتی نوح تشبیه کرده این هست، بله، فی سببیت الخلاص من الهلاک الی النجات. همونطور که کشتی نوح باعث خلاصی از غرق بود، تبعیت از اهل بیت هم باعث خلاصی از هلاکات و رسیدن به نجاته. من تخلف عنها هلاک، یعنی من التزم محبتهم و متابعتهم، محبت اینا را داشته باشد، از اینا تبعیت کنه. اگر آمد اهل بیت که من خلیفه منصوب پیغمبرم، دیگه سراغ دیگری نره. امام صادق فرمود خدای عالم ما را به عنوان ائمه قرار داده، پیغمبرم ما را نصب کرده، دیگه سراغ دیگری نره. اگر از اینها تبعیت کند در دنیا و آخرت نجات پیدا می کند، و الا فهلک فیهما، و الا در دنیا و آخرت چیه؟ هلاک می شود. ولو کان یفرق المال ولجا او احدهما، شاید عبارتش این هست، اگر هرچه در دنیا مال ثروت داشته باشد، اینها مایه نجات او نخواهد شد. مقام جا هم داشته باشد، این موجب نجات او نخواهد شد. موجب نجات محبت اهل بیت و تبعیت از اهل بیت. بعد ایشون میگه ان هذا الحديث صحيح لا مجال للرد عليه، این روایت صحیح، راهی برای تضعیف و رد این روایت نداریم. خیلی تعبیر قشنگیه. در کتب شیعه هم که در کفایت الاثر که الان عرض کردیم مال خزاز نشابوری، خزاز قمی هست، برای شما عرض کنم، ایشون هم در اینجا از ابوذر غفاری نقل می کند که پیغمبر فرمود ائمه بعد از من 12 نفرن، 9 تاش از نسل امام حسین هست، نهمینش قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله هست. بعد الا این مثلهم فیکم کمثل سفینت نوح، داستان اهل بیت در میان شما مثل داستان نوح است. هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا می کند، و هر کس سوار کشتی نشد غرق شد. اینجا محمد چی کار کرده؟ نام 12 امام را آورده. ببینید الائمت بعدی 12، این ائمه 12 کشتی نوحند. هر کس از اینا تبعیت کرد نجات پیدا می کند، و هر کس از این 12 امام تخلف کرد قطعا غرق خواهد شد. اینها نکاتی است که البته مطالب دیگری هم هست، ما دیگه به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. اگر سوال دیگری عزیزمون دارن، بله
حتما. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. حالا با توجه این که مباحث مهمی است و اینها رو باید قاعدتا بهش بپردازیم و به جای برسونیم، منتها در خدمت دوستان هم اگر فرصت شد در خدمت بیننده های عزیز و بزرگوار شبکه هم خواهیم بود، میتونن بیان روی خط. یکی از در واقع نکات بسیار مهم دیگری که استاد وجود داره اینی که تشبیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به باب حته، در واقع ما داریم در برخی از روایات، این مراد از حته که در روایت اومده چیه و این تشبیه چه مناسبتی داره که به این شکل بیان شده؟
ببینید اولا باب حته در قرآن هست که خدای عالم به بنی اسرائیل که 70 سال سرگردان بودن در بیابانها اونجا دستور داد که وارد برای شما عرض کنم بیت المقدس بشید و بگید حته خدایا گناهان ما را بریز. بله من این آیه قرآن را هم بیارم عزیزان مانیتور منم محبت بکنن برای شما عرض کنم حته. بله این آیه حته در قرآن عزیزان مانیتور منم بزرگواری بکنن و از قلنا ادخلوا هذه القريه به بنی اسرائیل گفتم وارد این قریه بشید. قریه در لسان فارسی به روستا میگن قریه ولی در عرب به هر محل اجتماع مردم رو میگن قریه. حالا روستا باشد، بخش باشد، شهر باشد، شهرستان باشد، محل اجتماع رو میگن قریه. فکلوا منها حیث شئتم رغدن، اونجا از نعمتهای الهی استفاده کنید گوارای وجودتون. ودخل الباب سجدن، وقتی دارید وارد می شوید از در بیت المقدس وارد می شوید در حالی که سجده کردید بگید حته، حته یعنی خدایا حته ذنوبنا گناهان ما را بریز، نغفر لکم خطایاکم گناهان شما را می بخشیم و به محسنین هم اضافه خواهیم داد. بعد قرآن میگه خیلی عجیبه، علت اینکه تشبیه کرده اهل بیت را به باب حته، یه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ولی این بنی اسرائیل به جای اینکه بگن حته آمدن گفتن هنته، حته را تبدیل به هنته کردن، استهزا کردن و مسخره کردن. در بعضی از روایت ما داریم که آمدن گفتن حتی سمگانا، حتی سمگانا لغت برای شما عرض کنم عبری هست، یعنی خدایا ما هنتتون حمرا نتقوتها احب الینا من هذا الفعل، ما بریم برای شما عرض کنم آرد بخوریم، ما آرد قرمز یعنی آرد سوخته بخوریم بهتر از که بگیم خدای گناهان ما را بریز. ببینید خیلی عجیبه. و در بعضی از جاها دارد که اینها میگه ودخلوا الباب سجدن، طبری 10-12 تا روایت آورده در ذیل این آیه، خیلی تکان دهنده است. خیلی اگر این در کتاب‌های شیعه بود شاید یه مقداری چیز داشتیم. ایشون روایاتی رو آورده، میگن روایت رو وکی آورده، فریابی آورده، ابن ابی حاتم آورده، کی آورده، کی آورده، کی آورده، اینها فدخلوا من قبل استاههم، به جای اینکه سجده کنن با پشت وارد این در شدن، اوز میخوام ما تحتشون رو این خم شدن. لای ببینید چقدر باید آدم پست باشه، 70 سال گرفتار بودن، حالا میخوان نجات پیدا کنن. فقالو هنده، گفتن آقا ما همون آرد سوخته را میخوریم، نمیگیم حته گناهان ما را ببخش. و در بعضی از روایات خود طبری و غیره نقل کرده میگه خدایا به ما به جای این که بگیم حته بریم نعمتهای خوب بخوریم و کلو منها حسه شیعتم رغدن، هر چی میخواد بخورید گوارای وجودتون باشه، ما اینا را نمیخوام، به ما یک جوی برای شما عرض کنم ضعیف داخل شم یک موی سیاه باشد به ما بدید، از نت تمسخرها، یک جوی که شعیرون برای شما عرض کنم در وسطش هم مو داشته باشد که دیگه اصلا خیلی مسخره. اون برای ما بهتر است که بگیم حته. بعد خدای عالم چه کار کرد؟ میگه فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. تازه از گرفتار ته خلاص شده بودند، خدا یک بلایی از آسمان برای اونها نازل کرد به خاطر همین بد اخلاقی اینها، داره که اینها را به مرض طاعون گرفتار شدن. مرض طالم یه مرض مثل وبا که امروز میگن، یا این بیماری هایی که به قول گرفتار بودیم دو سال سه سال، مثل همین
کرونا.
بله مثل کرونا، یک نفر میگرفت همه میگرفتن. بعد بین مفسرین اختلاف شده و انزلنا علی الذین ظلموا رجزا، تا اون و اینها یک بلای زمینیه، کرونا بلای زمینی آسمانی، یعنی از بالا مثل ارسلن تیران ابابیل. این آقایان آوردن، شایدم روایتی هم باشه، خدای عالم این مرض طاعون را به سبب گرد غباری که در آسمان پراکنده شد اینا تنفس کردن، همه گرفتار کرونای شدید شدن که همه هلاک شدن رفتن دیگه. اونجا هم که واکسن غیری هم که نبود، حتی واکسن گلابی هم که از آمریکا بیاد اینها
نبود،
رهبری هم که نبود اینها را آوردن کرونا واکسن آمریکایی را ممنوع کن انگلیسی را. خلاصه اینها همه با این عبارتشون نبود. خود رسول اکرم آمده اهل بیت را تشبیه کرده به باب حته. خیلی عجیبه ها، خیلی جالبه. ببینید عزیزان دقت کنید، هم در کتب اهل سنت، حالا شاید ما برای شما عرض کنم نرسیم، کتاب جامع صغیر آقای سیوطی برای شما عرض کنم جلد 1-2 میگه علیون باب حته. علی باب حته هست، یعنی همون در ورود به بیت المقدس. من دخل منه کان مؤمنن، هر کس به اسلام از راه علی، از در علی وارد بشه، و من خرج عنه منه کافرن، هر کس خارج بشه از در علی کافره. این دیگه ما نگفتیم ها، اینه آقای سیوطی در برای شما عرض کنم جامعه صغیرش آورده. آقای مناوی هم در شرح جامعه صغیر جلد 4 این روایت رو آورده با یک توضیحی. میگه علی باب حته هست یعنی چه؟ یعنی علی راه بخشش گناهانه. هر کس وارد ولایت علی بشود کان مؤمنن، و هر کس خارج از ولایت علی بشود کان کافرن. همونطوری که بنی اسرائیل در بیت المقدس رو میگفت وارد شوید متواضعین خاشعین سبب کفران بود، برای این امت هم مودت علی، اهتدای به هدی علی، از هدایت علی استفاده کردن و سلوک سیره علی و ولایت علی و تولیه سببن للغفران، این باعث مغفرت و باعث دخول در بهشت و نجات از آتش جهنمه. گرخانه کس هست
یک حرف
بس هست. چه تعبیر زیبایی داره که فرمود علی یا اهل بیت من چیه؟ اینها باب حته هستن. روایات درشی هم داریم همینطوری، هر کس وارد این در شد نجات پیدا کرد، وارد این در نشد هلاک شد. باز سیوطی در کتاب جامع الاحادیث شون جلد 6 صفحه 198 همین تعبیر رو دارد، قال علیون و علیون باب حته، من دخل منه کان مؤمنا، من خرج منه کان کافرا. خب این چقدر زیبا هست. همونطوری که بنی اسرائیل خدا فرمود ادخلوا الباب سجدا و قولوا حته، قالوا حته، به جای حته گفتن حته. ما میوه های رنگارنگ و غذاهای خوشمزه نمیخوام، ما همون برای شما عرض کنم آرد سوخته را ما بخوریم برای ما بسه. امیر المومنین را کنار گذاشتن، رفتن کجا؟ شما ببینید دوستان عزیز، من نمیخوام تعریضی هم ندارم والله العلی الاعلی. شما ببینید همین جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، آخرین لحظه ی عمرشون رو چطوری سپری کردن. اونا اینقدر شجاعت داشتن، شهامت داشتن، در آخرین لحظه اظهار ندامت کردن. گفتم اگر تمام ثروت دنیا مال ما بود، حاضر بودیم بدهیم، از عذاب قیامت رهایی پیدا کنیم. خلیفه دوم داره عشق میریزه به پهنای صورتش. ابن عباس میگه چرا داری؟ توی که خلیفه بودی چی کردی؟ چی کردی؟ برکش کنه ابن عباس، من از دست رفیق و علی ابن ابی طالب گریه میکنم، از او میترسم، قیامت جلوم را بگیرد، حق او را ضایع کردم.
عجب.
ببینید یه کسی که آخر عمر اینطور اظهار پشیمانی میکنه، آیا این معقول هست ما بیاییم دست به دامن یک کسی بزنیم؟ با همه به قول فرمایشات که آن اهل سنت ما کاری ندارن، بگن جوده را آخر پاز میشم، آخر پاییز میشمارن دیگه.
پاییزم که تمام شد دیگه.
بله پاییزم که دیگه تمام شد دیگه، جوده هم دیگه تمام شد دیگه، یک روزی هم خواهد رسید دوستان عزیز این پاییزه تمام میشه، ما وارد برزخ میشیم، میبینیم آن اعتقاداتی که ما داشتیم همه رفت و هوا، همه رفت و هوا. آقای فخر رازی یک روز یک اشتباهی کرده بود، اشتباه علمی، تذکر دادن، اصلاح کرد، دیدن فخر رازی نشسته داره گریه میکنه، گفتن آقای فخر رازی چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر این عقیده‌ای که من داشتم، از اول عمرم یه عقیده‌ای داشتم، امروز برای من ثابت شد عقیده اشتباه بوده. گفتم باید خوشحال بشی آقای فخر رازی که یک عقیده باطل ثابت شد که باطل عوض شد. گفت نه، من به این گریه میکنم، شاید دیگر عقاید من هم باطل هست و برای من روشن نشد، وارد قبر میشم روشن میشه برای من این عقاید من چیه، همه باطل بوده. خب شما ببینید آخر عمر این دو نفر را و آخر عمر امیرالمومنین را، این مقایسه کنید با هم دیگه. ببینید یک مقایسه کنید اینها رو با هم دیگه. حالا اون تعبیر وقیحی که بعضی از کتاب ها آورده، من کاری با اوما ندارم. اینها دارن گریه میکنن از عذاب قبر، از فشار قبر. امیرالمومنین شمشیر میخوره به سر مقدسش، میگه فزت برب الکعبه. شب 21 که ماه رمضان بچه ها گریه می کنن، می فرمان اگر می دیدید آنچه که من دارم می بینم گریه نمی کرد. گفتن آقا چه می بینی؟ گفت دارم می بینم رسول اکرم به استقبال من آمده، ملائکه صف به صف به استقبال من آمدن، انبیا به استقبال من آمدن، زهرای مرضیه همراه با آسیه و مریم و دیگران به استقبال من آمدن. خب ببینی فلی مثل ذالک فلی یفرح المؤمنون، این یک عاقبتیه، اون هم یک عاقبتی. تلاش کنیم دوستان عزیز یک عاقبتی برای خودمون بسازیم که اگر جب اسرائیل آمد دست به دست پای اسرائیل نیفتیم، زجه بزنیم، گریه کنیم که آه اسرائیل 10 روزی هم به ما فرصت بده، 10 سال هم به ما فرصت بده، 20 سال دیگه پاشو بیا اینجا. میگه نه دیگه تمام شد رفت. بله
خیلی ممنونم استاد. حالا 4-5 دقیقه فرصت داریم، نمیدونم میخواید وارد منابع شیعه بشیم در خصوص
حدیث؟ تمام داره. کنیم دیگه، بحث دیگر اگر تلفن نداریم تمام
بله
کنیم.
بله بفهمید. بله. ممنون میشم.
ببینید این تعبیر در کتب شیعه هم شیخ صدوق رضوان الله تعالی در کتاب اعمالی دارد، صفحه 64 حدیث شماره 6، که رسول اکرم فرمود هر کس به دینی که من آورده ام عمل کند و سنت من را عمل کند، از سنت من تبعیت کند و بیاد برای شما عرض کنم دینش را به تفضیل ائمه از اهل بیت من بر جمیع امت من چیکار کنه؟ یعنی بداند اهل بیت من افضل از تمام امت من هستند، فإن مثلهم في هذه الامه، داستان اهل بیت من در این امت مثل داستان باب حتی بن اسرائیل، من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. و الکفایت الاثر هم باز مرحوم خزاز در صفحه 91 باز میگه پیغمبر اکرم روزی خطابه خواند فرمود معاشر اصحابی، ای گروه اصحاب من، مثل اهل بیت من مثل کشته نو و باب حتی بنی اسرائیل، فتمسکو به اهل بیتی بعدی، بعد از من تمسک به اهل بیت من کنید و ائمه راشدین از ذریه من کنید، اگر کردید فانکم لن تزلوا ابدا، هرگز شما گمراه نخواهید شد. چقدر زیباست. و همچنین در اعمالی شیخ مفیدم به همین شکل روایت خیلی مفصلی آورده از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست که یک آیه را ازش سوال کردن، حضرت فرمود والله ما مثلنا فی هذه الامه، قسم به خدا داستان ما در این امت جز مثل داستان کشتی نوح و مثل باب حتی بنی اسرائیل نیست. هر کس آمد نجات پیدا کرد، هر کس مسخره کرد. حالا علی بچه هست، علی داره شوخی میکنه، علی چنین است چنان است، این دیگه همون مسخره بازی هایی بود که بنی اسرائیل انجام دادند. باز در روایت کلینی در جلد 8 صفحه 30 فرمود برای شما عرض کنم الا و انی فیکم ایها الناس، علی ابن عبد الله من در میان شما مثل هارون در آل فرعون، مثل باب حتی بنی اسرائیل هستم. باز در کافی جلد 1 صفحه، بله اینی که من عرض کردم، بله جلد برای شما عرض کنم 1 صفحه 424 اینجا هم باز حضرت می فرماید که جبرائیل به پیغمبر نازل شد، این آیه را آورد، همین آیه حتی بنی اسرائیل را، فبدل الذین ظلموا آل محمد حقهم، اونهایی که ظلم کردن به آل محمد حقشان را، قولا غیر الذی قیل لهم، حرفی را گفتن که به اونها نگفته بود، همونطوری که بنی اسرائیل به جای حته گفتن هنته، اینها هم به جای علی رفتن سراغ دیگه. فانزلنا علی الذین ظلموا آل محمد رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اونا که در حق آل محمد ظلم کردن این عذاب آسمانی بر اونا نازل شد. کدام عذاب آسمانی بالاتر از این که در قضیه برای شما عرض کنم جنگ هجوم سپاه یزید به مدینه 700 نفر از مهاجرین و انصار قتل عام شدند، 3 شبان و روز ناموس مردم برای سپاهیان یزید مباح شد، به قول ابن کثیر بیش از 1000 دختر باکره عفتشون رفت، بیش از 1000 تا فرزند نامشروع. آیا این رجزن من از سما به ما کانو یفسقون نبود؟ همون تعبیر که صدیقه طاهره فرمود الان این کاری که دارید میکنید، این شطری که راه انداختید پستان او شیر نیست، از پستان او خون خواهید خورد، آیا این غیر از این است؟ حجاج چه کار کرد؟ سمرت ابن جندب چه کار کرد؟ بخواست قضا بخوره؟ میگو من وقتی یک شیعه رو میارن جلوی من سرش میبرن دست پا میزنه جان میده لذت میبرم، قضا به این میچسبه. ببینید این رجزن من از سما به ماکان و یفسقون.
خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، استفاده کردیم، سایتون مستدام باشه انشالله، خدا طول عمر با عزت به شما عنایت کنه. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزارم که همراهی فرمودید. خب با توجه به اینکه ما میخواستیم بحث رو به جای مناسب برسونیم امشب نتونستیم خدمت دوستان عزیز بیننده باشیم، انشالله زنده باشیم در هفته های آینده در خدمتون خواهیم بود. و نکاتی که امشب بیان شد بسیار نکات ارزشمندی بود، حدیث سفینه رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، درسی از امامت و ولایت دیگه و حدیث حته که بسیار بسیار جالب و زیبا و شنیدنی و برای خود من به نوعی تازه بود و استفاده کردیم. ممنونم که همراهی فرمودید و مخصوصا عزیزانی که نظر میدن نکاتی رو به ما میرسونن ازشون سپاسگزاریم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.